متشکرم از حضورتون، به خدا میسپارم شما رو، خداحافظ. بریم سراغ شنونده های درجه یکمون و کلی حد برای ما ارسال کردن، اما برنده امروز ما کسی نیست جز النا گرزین که اولین بار برنامه رو میشنوه و برای ما پیام ارسال کرد و گفته به نظر من میاد صدای نوار کاست خام باشه که در ضبط داره به صورت خالی میچرخه. النا خانم گرزین، امروز باهوش ما تو بودی. تا فردا ساعت 4، خداحافظ.
درود بر شما، ممنون و سپاسگزارم از این که همچنان در کنار ما هستید. اما شما علاقه‌مندان به دنیای ورزش و برنامه خودتون دو آتیشه.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشید.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر، دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
گل!
دو آتیشه.
به نام خداوند رحمان، سلام به همه که شما مردم عزیز و دوست داشتنی ایران، علاقمندان ورزش و برنامه دو آتیشه رادیو جوان. امیرحسین باقی‌زاده هستم، ارادتمند شما تا 5 بعد از ظهر امروز با همین گپ ورزشی میزنیم ایشالله. اینجا قراره هر روزه بچه ورزشی هاست، با همدیگه میشینیم و یه گرده نیم ساعته راه میندازیم ببینیم کی به کی کتنه کی تو ورزشی ایران. 3-4-0-5-8-2-1 واسه پیامک ها محصر شریفتون هست. هر نکته که احساس میکنین لازمه که بهش برداخته بشه حتما بفرمایید. چشمون اون نکته که باید اجرا بشه حتما در خدمتتون خواهیم بود. علیرضا صدرایی عزیزم، امروز دیگه با ما. سلام علی جان.
سلام امیر حسین خان. سلام شنوندگان، همراهان صمیمی برنامه، خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم زمستان خیلی خوبی برای ورزشکارا، تیم‌های ورزشی، ورزش دوستان باشه و
به همه زمستان خیلی بدی بوده.
بله.
اون برف ندادیم که زمستون الکی به چه دردون می‌خوره.
بعضی از پیست ها با توجه به حالا بارش برفی که اومده بد نبوده.
پیست خوب بوده.
و امیدوارم، حالا پریروز هم خدمت شرمندگان گفتم، امیدوارم که هوای مردم رو بیشتر داشته باشن، اون شرایط سهل الوصول تری ایجاد کنن. خیلی علاقه من هستن
ولی کرایه‌های در وسایل اسکی رو کمتر بگیریم، ملت بتونن استفاده کنن. بله.
پریروز صحبت تویوب سواری هم شد. خب به هر حال خیلی تفریح مهیجیه، ولی همیشه فدراسیون ها هیئت‌های استانیشون توصیه می‌کنن که این تفریح مهیج و خیلی جذاب انجام نشه چون خطرناکه.
حالا تویوب باز یه چیزه، من یه مدتی می‌دیدم توی این پیست دماوند.
بله.
اینجا بغل گوش خودمون از این مشمع قدیما جلو در مینداختن، از مشمع قرمزا بود مینداختن، میشستن 5 6 نفری از اون بالا میمدن. خیلی کار خل نه کنترلی داره نه تعادلی داره، چه یهو میرفتن وسط هم دیگه.
بله بس به قول قدیمی ها کار یه بار میشه و به هر حال یه
آره.
آقای بابازاده، من یه عرضی دارم خدمت شما و با توجه به اینکه جناب علی حالا فوتبالی هستین، سالها در کنار این رشته بودید و هستید، با توجه به اینکه بحث تراکتور و پرسپولیس هنوز هم ادامه داره، واقعیتی که وجود داره، دهه 70 پرسپولیس و استقلال وقتی به مسافه حریفان خودشون میرفتن، حریفان آسیایی، واقعا جو ورزشگاه آزادی طوری بود که هواداران دو تیم، حتی پرسپولیسیا برای استقلال و برعکس، تشویق میکردن. و این اتفاق
تای توهیناشون یه شیر سماور
بود. دقیقاً الان میخوام بگم که با توجه این که برخی از تحلیل ها میگن که آقا اتفاقاتی که حالا در ورزشگاه آزادی سال گذشته در هنگام بازی پرسپولیس تراکتور افتاد و الان در ورزشگاه یادگار امام ناشی از مثلا مشکلات اجتماعی است، من میخوام بگم که نه اینکه بخوام این موضوع رو نفی کنم، ولی ما خیلی از مسائل رو هم در فوتبال ببینیم. یه نفرتی در فوتبال به وجود اومده طی سالهای اخیر. بخشی از اون را من به واسطه اختلاف شدیدی که بین آقای برانکو و کیروش به وجود اومد و کیروش به خاطر اینکه با برانکو مشکل داشت پرسپولیس را مقابل تیم‌های دیگه قرار داد و این موضوع خیلی به نظرم تو ورزشگاه‌های کشور نفوذ و رسوخ پیدا کرد و چه بسا یکی از علت‌هایی که الان بین این تماشاگران تیم‌های مختلف حالا بزرگ وجود داره به خاطر این نفرتیه که در جامعه فوتبال و بین تماشاگر به وجود اومده و ای کاش تموم بشه. ما دشمن هم دیگه نیستیم.
دقیقاً. به هر حال ببین بعضی وقتا خود بازیکن‌ها مقصرن، یعنی تماشاگرها رو همینجوری خودجوش با هم دیگه کلکل دارن. بازیکن‌ها خودشون بیشتر به قول تو این آتیشه میدمن. یعنی مثلا آقای حسین کنعانی میاد پنالتی میزنه، شروع میکنه یزله چیه اون رقص معروفه
شمالی،
اون انجام میده، بعد شجاع خلیلزاده میاد مثلا در جوابش یه کار دیگه بدتر از اون میکنه. بعد تو فکرش اینو بکن که من عکس این دوتا رو بغل هم گذاشتم، فکر اینو بکن که این دوتا بازیکنی که اینطوری دارن برای هم دیگه به قول معروف چیز میکنن، مثلا جا میکنن، این دوتا دفاع ثابت تیم ملی تو جام جهانی هن. بعد این شکلی نمیدونم واقعا. ببین دفاعهای وسط یه چیزی فوتبالی ها علی جان خود خشنگ میدونی، دفاعهای وسط بیشتر از این که از جسمشون کار بکشن از هوششون کار میکشن. بازیکنی که به بلوغ فکری نرسه کمیتش لنگه. حالا بذاریم ببینیم ان‌شاءالله چی پیش میاد و بتونن که دیگه بچه هم نیستن که بگیم ان‌شاءالله درست بشه دیگه، آخرای فوتبالشونه دیگه واقعا. و حال دیگه حالا اون چه که خدا بخواد برامون ان شاءالله به وجود بیاد. خدمت عرض شود که امشب بازی تراکتور از داخل قطر 19:30 و باشگاه یادگار امام. بزرگترین دشمن برای داخل قطر سرمای تبریزه. قطری ها کشور حاشیه خلیج فارس اصلا سرما نمیبینن بنده خدا.
دقیقه.
الان توی فضای قرار گرفتن که یخبندون و حالا اونجا بازی کردن دیگه خیلی براشون سخته، کارو به قول من برای تراکتور راحت تر میکنه دیگه. اونا با این شرایط
و تماشاگران پرشور
و تماشاگران که دیگه سر جای خودش پرشورهای تبریزی که قطعا امشب ورزشگاه پر میکنن و با اون تشویق‌های خودشون یه جورایی به قول زمینه رو برای برد تیمشون فراهم.
آقای بابازاده فکر میکنم که در واقع بازی‌های خوب یا قرعه خوبی که نصیب تراکتور شد اونها هم به بهترین شکل ممکن استفاده کردن. سال گذشته هم برای پرسپولیس هم برای استقلال چنین شرایطی وجود نداشت، ولی خب انصافا امسال تراکتور خیلی خوب بازی کرد و نتیجه گرفت و امیدوارم این بازی مقابل الدوحه رو هم به خوبی سپری کنه و یه نتیجه عالی.
به امید خدا. آقا ما داریم میگیم تماشاگرها دیگه چیز نکنن، شما دیگه توی پیامکاتون خواهشن این ماجرا رو قرار نیست ما به کسی بی‌احترامی کنیم خدای نخواسته، و کار غلطیه. اصلا به هر بازیکنی، به هر تیمی، به هر کسی فرقی نمی‌کنه. بی‌احترامی بده، زشته، غلطه این کار. حالا هر کی که باشه، هر بازیکنی که باشه فرقی نمی‌کنه. این کارو نباید انجام بدیم دیگه. زبون ساده کف خیابونیش همینه دیگه. بیشتر از این نباید واقعا به نظر من جلوتر بره، چون به یه شکلی که اصلا دیگه قشنگ جذابیت فوتبال از بین می‌بره. علی جان چقدر مشالله جواد کریمی داره تو میناس برزیل خوب بازی می‌کنه، پاسور تیم ملیمون و تو لیگ باشگاهی برزیل فوق‌العاده داره بازی میکنه. میناسو از ته جدول کشون آورد بالا با بازی خوبی که داره برگزار میکنه و ان‌شاءالله که بچهای تیم ملی و لژیونر هامون ان‌شاءالله بتونن که همینجوری درخششون رو ادامه بدن توی مسابقات مختلفی که هستش. و
همون حدود 50 لژیونری که شما همیشه اشاره کردی. و تو لیگ برتر والیبال هم آقای بابازاده شرمندگان عزیز، فولاد سیرجان بعد از 7 هفته به صدرنشینی شهتاب یزد پایان داد و حالا باید ببینیم که دیگه برتر در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد. قطعاً رقابت‌ها داغ‌تر و مهیج‌تر خواهد شد. سپاهان، شهرداری ارومیه، پیکان تهران، چادرملو اردکان از رده سوم تا ششم به شدت دارن تعقیب می‌کنند فولاد سیرجان و شهداب یزد رو. امیدوارم والیبال شرایطی داشته باشه که مثلا سال آینده ما مسابقات قهرمانی آسیا را داریم، بتونیم قهرمان بشیم، ژاپن را شکست بدیم. مهمترین حریفمون ژاپن هست، هرچند که کار خیلی سختیه. ما تو سالهای اخیر برخلاف چندین سال گذشته که میتونستیم ژاپن را راحت ببریم، در هر صورت ژاپن دوباره اومد و مقابل ما قطع علم کرد. اگر بتونیم ژاپن را پشت سر بگذاریم، قهرمان آسیا بشیم، نتیجهش اینه که صعود خیلی راحتی خواهیم داشت به بازی‌های المپیک لس آنجلس و دیگه دغدغه‌ای وجود نخواهد داشت این و تیم به راحتی میتونه آماده بشه برای المپیک.
به امید خدا. خدمتتون عرض شود که بازی استقلال گلگهر رسما اعلام شد که با موافقت شورای تامین مشهد در ورزشگاه امام‌رضا علیه السلام مشهد برگزار میشه. اتفاق خیلی خوبیه، این ورزشگاه رو تو خود ازش استفاده کنین، بلا استفاده نذارین بمونه. حیف ورزشگاه به این شیکی و به این مجهزی و به این درجه یکی رو ما داریم بعد ازش استفاده نمی‌کنیم. حالا فعلا قراره بازی استقلال گلگهر روز یک شنبه 15:45 ان شاءالله به جای ورزشگاه شهر قدس اونجا در مشهد مقدس برگزار بشه. یه اطلاعیه‌ای رو هیئت فوتبال تهران داده، در یه پرونده در مورد یکی از بازی‌های لیگ تهران باز شده. خیلی عجیب غریبه، دو تا تیم توی باشگاه تهران با هم بازی کردن، از اون بازی‌هایی که خیلی حرف و حدیث بودار بوده، علی ده هیچ تیمی ها تیم دیگه رو برده. حالا دارن بررسی میکنن که ببینن این کجا کی چه شکلی گیر و گور داشته. من الان فقط یه گذرا بگم و ردشم تو رو خدا تو پیام‌ها دوباره از این کی بود و چی بود و کدوم تیم بود، چون بیشتر نمیتونیم ورود کنیم. یکی از مربیای لیگ دست اول باشگاه ایران همین الان قبل از بازیاش میره زنگ میزنه به بازیکنایی که قبلا کار کرده تو تیم‌های حریف، این هفته با هم بازی داریم، یه ذره شل بازی کنین. من فقط گفتم در این حد بگم که در جریان باشه، این رفیق خوبمون که حواسش جمع باشه دارن.
امیدوارم برخورد قاطعی صورت بگیره. این برخورد قاطع در هیئت‌های استانی چه بسا سبب بشه که ما در بالاترین سطح در لیگ برتر هم فوتبال سالم‌تر و شفاف‌تری داشته باشیم. آقا اون که فرمودید که از ورزشگاه استفاده کنن، من یاد ورزشگاه کاشان افتادم. درسته 15000 نفریه، ولی خب همین نزدیک تهران چرا باید اینطور بشه که به هر حال الان بدون استفاده پیست تارتانش خراب و به هر حال اینها سرمایه مملکته.
اینا ورزشگاه‌هایی هستند که یادگاری آقای علی آبادیه. اون زمانی که ایشون رئیس سازمان تربیت بدنی بود، اومد مثلا فکر به حساب خودش، حالا امیدواریم که واقعا همینطوری هم بوده باشه، اومد مثلا توی شهرهایی که چیز داشتن ورزشگاه بسازه براشون. خب رفتش توی شهرهای ورزشگاه ساخت که اصلا فوتبالشون واقعا فوتبال ندارن. خب الان تو کاشان درست این ورزشگاه ساخته شد، باشه درست، همه اینا سر جای خودش، آقا دمتون گرم، ولی خب نگهداری
مستاق نداشت که اونجا مثلا
کاشان برای چی الان ورزشگاه مثلا یه رشته ورزشی که احساس می‌کنی پتانسیل داره بریم برای اون زیر ساختش درست کنیم. فوتبال می‌خواد.
من یادم هست اون موقع در خیلی از شهرستان‌ها وقتی سفرهای استانی می‌شد عنوان می‌شد که یه سالن ورزشی برای خانم‌ها، یه سالن ورزشی برای آقایون، بدون اینکه پشتوانه علمی و منطقی داشته باشه، بدون اینکه طرح آمایش سرزمین اون موقع اجرا بشه که آقا هر منطقه اصلا چه نیازی داره، من منطقه یا در واقع شهر سراغ دارم یا روستا که جمعیتش 500 نفر نمیشه، ولی خب یه سوله 1000 نفری مثلا دارن اونجا، خب بدون استفاده میشه دیگه. و اگر ما این منابع خودمون را حفظ کرده بودیم، شاید حالا بهتر اشاره کنم به سفری که امروز آقای دکتر دنیامالی وزیر ورزش و جوانان به استان مازندران داشتن. یکی از پروژه‌هایی که اتفاقا بازدید کردن سالن 5000 نفری جویبار بوده، سالونی که اگر اونجا احداث بشه به بهره برداری برسه، میتونه یک اتفاق عظیمی رو رقم بزنه، یک رونق بسیار خاص رو در ورزش کشورمون به ویژه کشتی به وجود بیاره. خب استان مازندران یک استان خاصه تو ورزش کشورمون، استانی که همین دوره اخیر بازی‌های المپیک از 12 مدال المپیک 4 مدالش رو فقط ورزشکاران استان مازندران در ارمغان آوردن. ورزشکاران استان مازندران 8 طلا 7 نقره 4 مدال برنز المپیکی دارند، یکی از بهترین، بدون شک یکی نه بهترین استان ورزشی ایران هستند. البته خوشبختانه طی بازدیدی که وزیر ورزش و جوانان از سالن 5000 نفری جویبار داشتن، عنوان شده که سال آینده در هفته دولت افتتاح و به بهره برداری میرسه و این میتونه یه نوید خوب باشه به ویژه برای دوستداران کشتی.
علی مازندران گفتی، یادم افتاد چند روز پیش من یه تصویری، یه فیلمی دیدم، نشناختم مهدی حاجی زاده چقدر چاق شده.
بله
اصلا مهدی حاجی زاده یه شکل دیگه ای شده طفلی،
یکی از
خیلی عوض شده بود.
یادش بخیر.
حالا اینو بخواستم بگم، برم به این نکته برسم که دیروز علاقمندهای کشتی یادشون میاد حریف اگر اشتباه نکرده باشم علیزا حیدریمون بود، قهرمان سال 1999 دنیا خوئن رومرو کوباییه، دیروز تو 48 سالگی اومده کشتی گرفته، بعدن فیت تمام کوه عضله.
بله.
48 سالش کشتی داره میگیره، برده حریفش هم. خب بگم که این سن و ساله گاهی واقعا یه سری ها میگن که یه عدده.
بله.
واقعا
یک زندگی خوب و سالم میتونه خیلی کمک کنه. و اگر که سن قهرمانی ورزشکاران مطرح ما چه در کشتی چه در رشته های دیگه بیشتر بشه، خیلی اتفاق خوبیه. ما خیلی کم داریم ورزشکارانی که دوره قهرمانی اونها، دوره مدال طلای اونها مثلا طولانی شده باشه. خب خدا رحمت، در واقع خدا رحمت کنه خیلی از بزرگانی که به هر حال تونستن برای ورزش کشورمون ارمغان آور شادی باشند. خود آقا تختی 3 مدال المپیکی داره.
بله.
عبدالله موحد. بله. خدمت شما عرض کنم امام علی حبیبی، در واقع
ببر مازندران،
سوریان، اینها ورزشکارهایی هستند که تونستند که حالا در طی 6 یا 7 سال مدال‌های با ارزشی رو به ارمغان بیارن. ولی امیدوارم که ورزشکاران که میتونن مدال آور باشن برای ما بتونن که تعداد سالهای قهرمانی خودشون رو افزایش بدن.
با امید خدای بزرگ بریم یه سر بزنیم برگردیم یه ارتباط تلفنی داریم.
حریفش عنوانداره در جهان،
کار سخت و دشوار هست.
این جسارته مرد تکمانده کشورمون،
نمراسا کشی رو سرپا میده،
بچه های ما با غیرت دارن می جنگن. ماشالله میزنه من جه میداره،
چه رفت راحت
خلاله. 46 دقیقه 46 ثانیه از ساعت 4 بعد از ظهر رو گذروندیم. همچنان دو آتیشه رو رادیو جوان تقدیمتون میکنیم. اون طرف تو اتاق فرمان ما بچه ها دارن والیبال بازی میکنن، این طرف هم ما میخواییم از والیبال با شما صحبت کنیم. آقای امید شعبانپور رئیس سابق هیئت فوتبال آمل، سلام بر شما.
سلام، ارادت دارم آقای بابازاده.
آقا مخلصیم. آقا من یه نکته بگم، الان علیرضا صدرای عزیز پیش پاتون داشت در مورد موفقیت‌های ورزش مازندران میگفت. یه زمانی والیبال آمول قطب والیبال ایران بود انصافا، هم تیمای درجه یکی داشت، هم بازیکن‌های خوبی، هم ملی پوشای قدری. چند سالیه، یکی دو سالیه نمیدونم به روغن سوزی افتاده چرا؟
نه خواهش میکنم، من اول عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت مخاطبین عزیز شما، برنامه خوب دو آتیشه رادیو جوان. عرضم به حضور شما ما یه باشگاه خیلی خوبی در آمول داریم که همچنان فعال، متاسفانه در بخش والیبال نیست و والیبال مردان. البته باشگاه خوب کاله ما که در سال 1370 تأسیس شد که در سال 2012 سابقه
بله.
حضور در جام باشگاه آسیا رو داره که سوم شده، سال 2013 قهرمان جام باشگاه آسیا شده تو تهران.
بله.
و حضور پیدا کرده در بازی‌های قهرمانی باشگاه جهان در همون سال 2013 که مقام هشتم باشگاه جهان رو به دست آورد.
الان چرا نیست واه تیم کاله؟
کاله تا سال 99 تیمداری کرد در رشته والیبال، رشته تخصصی خود مدیر عامل باشگاه کال جناب آقای سلیمانی بسکتبال بود، کم کم اون باشگاه بسکتبالی هم که در کنار همین والیبال صف داده بود اومدن یه خورده پرورشش دادن و یه خورده برنامه‌ریزی مدونی کردن، رفتن به سمت و سوی بسکتبال که الان حاضر در لیگ برتر بسکتبال ایران هستن. ما سال 99 باشگاه هراز اومده در لیگ برتر تیمداری کرده به جای تیم باشگاه کال که ایشون هم موفق بودن. در سال آخر حضورشون آیه دادگر با باشگاه حراس مقام دوم لیگ برتر ایران رو کسب کردن.
آقای دادگر که پدر و پسر هستن توی مجموعه حراس کار
میکنن. بله بله، مجموعه حراس از بچه های خوب صنعت و لبنیات بله، بله. مازندران و ایران هستن. ایشون تا سال 1402 تیمداری کردن، 401 عضو تیمداری کردن که دیگه متاسفانه از سال 1402 دیگه اومدن در ورزش والیبال تو صحنه های دیگه برتر حضور پیدا نکردن. اومدن در ورزش
خب دلیلش چیه آقای شعبان؟
بله دلیلش والا بحث هم اقتصادیه. بعضینه لیگ برتر شما الان اگه حساب کنین خیلی هزینه هاش سنگینه و اینکه وفاق و همدلی در جامعه والیبال مازندران و آمول باید اتفاق بیفته که این عدم همدلی و وفاق در جامعه والیبال مازندران متاسفانه یه مقداری باعث شده که ما نتونیم تو لیگ برتر تیم داشته باشیم و امسال ما در تمام سعی و تلاشمون که در هیئت والیبال آمول داشتیم و رایزنیایی که با همکاری اداره ورزش اداره کل و هیئت مازندران داشتیم، شهر آمول تونست 3 تا تیم در لیگ دسته 1 داشته باشیم که در گروه خودشون بله. تیم خوب گلفام آمول رده اولی در گروه خودش، تیم بله. نیروانای آمول دومه و شوکاشور در مقام سومه.
نه تو لیگ 1 والیبالن دیگه.
تو لیگ 1 ما امیدواریم این 3 تا تیم ما یکیشون یا حداقل دو تاشون بتونیم تو فینال لیگ دسته 1 داشته باشیم تا در سال آینده در آمول شاهد حضور یک تیم لیگ برتری باشیم.
ان شاء الله. به امید خدای بزرگ به حال آمول یه جورایی میشه که خواستگاه والیبالیست‌های درجه 1 ما هستش و ان شاء الله دوباره با همیتی که دوستانمون خواهند داشت. آمول جدایی از مازندران نیست، مازندران هم جدایی از آمول، یعنی اصلا ما نباید اینجا شهر به شهرش بکنیم. کل استان مازندران در واقع یه فضا و یه منطقه هست که کلی ورزشکاران رشته های مختلف رو درونش پرورش داده، چه فوتبالی چه غیر فوتبالی، و انشالله که این در واقع همیت و وفاقی که شما در مورد صحبت کردید.
همونطور که جناب عالی فرمودین، ما همیشه یعنی کل ورزشی های مازندران از گلوگا تا رامسر همه خودمونو به عنوان کلان شهر مازندران
درسته.
و اینکه ما در آمول در تیم ملی بزرگسالان
بله.
بازیکنهای ارزشمند زیادی رو تحویل تیم ملی داده آمول، مثل آقای عادل غلامی، امیرحسین اسفندیار، بله. زاغرا، بله. علی شفیع، فاضل پژومان، علی رضا جدیدی، و ما مثلا در تیم ملی جوانانمون آقای عرفان نوروزی کاپیتانمون بله. در سال 2022 که قهرمان جهان شدن، آمول پتانسیلش رو داره.
ان شاء الله که دوباره همین حالت تکرار بشه.
در سال آینده ما بتونیم شاهد یک تیم دیگه برتری تو شهر آمول
باشیم. به امید خدا. خیلی متشکرم آقای شعبان.
ارادت داریم قربان. تشکر.
قربان شما، خدا نگهدارتون باشه. خدا. خیلی خب بریم با علی سجرایی عزیزم ادامه بدیم چون یه تقریبا 6 7 دقیقه بیشتر تایم نداریم. علی جان،
لیگ برتر بسکتبال امروز یکی از جذابیت‌هاش بازی شهرداری گرگان استقرار تهرانه. در گرگان بازی برگزار میشه سالن امام خمینی و دو تیم پرطرفدار شهرداری گرگان و استقرار تهران امسال میتونیم بگیم که یکی از مزیت‌های نسبی لیگ برتر بسکتبال با اون هواداران پرشورشون. البته خب هواداران شهرداری گرگان واقعا بسکتبالین، ولی خب هواداران استقلال فوتبالی هن. حالا امیدوارم که استقلال هم بتونه هواداران تخصصی بسکت، هواداران خودش در رشته تخصصی بسکتبال رو هم پیدا کنه. فصل قبل در فینال شاهین تب که سرمربی طبیعت بود سری فینال رو 3-0 یعنی قاطعانه به شهرداری گرگان باخت به صالح مخدومی مربی در واقع بومی. حالا باید ببینیم که در این دوره از رقابت ها شهرداری گرگان و استقرار تهران اندیشه های دو مربی خوب بسکتبال ایران، صالح مخدومی که یکم جوانتر هست و مهران شاهین تب که دیگه با اون سابقه خوب و روشن خودش در بسکتبال، در ادامه چه اتفاقاتی رو برای این رشته به ارمغان خواهند آورد.
انشالله. 3 تا مهران داره بسکتبال ما، 3 تا مهران درجه 1 دیگه من. مهران شاهین تب، مهران آتای، مهران سررشته، هر 3 تاشون جزو بهترین مربیای ما هستن که انشالله هر جا هستن سلامت و موفق باشن. اولا باشگاه پرسپولیس یه بیانیه داد، خیلی کار درستی انجام داد در ادامه اون اتفاقات باشگاه بازی با تراکتور و اعلام کرد تمام اون افرادی که بی احترامی میکنن در فضای مجازی و اینها، بوده کلا اینا تماشاگرای ما نیستن و مبرا کرده خودش رو از این جماعت فحاش به قول معروف و این کار بسیار درستیه. من به آقای حدادی هم گفتم که تصمیمشون تصمیم بسیار درستی بوده که خودشون از این جماعت جدا کردن. اما آخرین رنکینگ فیفا هم اعلام شد در پایان سال 2025 و تیم ملی فوتبالمون در جایگاه 20 دنیا قرار گرفته. رنکینگ بسیار خوبی است برای ما، بالاتر از دانمارک و کره جنوبی و اینا قرار گرفتیم که به هر حال نشون میده که بی دلیل نبوده که ما در سید دوم مسابقات جام جهانی حضور پیدا کردیم. فقط یه نکته رو بگم که ما ان شاءالله اوایل خرداد ماه با تیم ملی فوتبال پرتغال بازیمون در شهر لیسبون برگزار خواهد شد. البته صحبت‌های نهایی هم انجام شده ولی اون قرارداد هنوز منعقد نشده که فکر نمی‌کنم مشکلی برای برگزاری مسابقه وجود داشته باشه.
تیم شطرنج ایران در رقابت‌های قهرمانی رده‌های سنی جهان 2 مدال طلا به دست آورده، در بخش برق‌آسا در جایگاه 4 جدول تیمی و مدالی هم قرار گرفتیم. مسابقاتی که رامتین کاکاوان در رده سنی زیر 13 سال طلا گرفت و روشا اکبری در رده سنی زیر 15 سال دختران طلا گرفت. خیلی برامون شطرنج مهمه، چرا که در بازی‌های آسیایی دوره گذشته ما تونستیم طلا بگیریم و امیدوارم این جوانان، این نوجوانان در شطرنج بتونن که پله های ترقی را طی کنند. آقای بابازاده، شنوندگان عزیز، مراسم رونمایی از کتاب کت و شلوار قهرمانی مربوط به خاطرات رحیم علی‌آبادی در فدراسیون کشتی برگزار شده. رحیم علی‌آبادی که خدا حفظش کنه دارنده مدال نقره المپیک 1972 مونیخ، این 37 جلد کتاب منتشر شده در مرکز مستندنگاری فدراسیون کشتی هست. کار خوبیه که به هر حال توجه کردن این کتاب‌ها داره منتشر میشه، در اختیار علاقه‌مندان قرار میگیره و به نوعی تاریخ شفاهی در کشتی فعال هست. خدمت شما عرض کنم که فرصت هست.
بله بله.
جشن 80 سالگی استقلال هم فکر کنم اتفاق خوبی بود که
خوب بود.
در واقع پیشکسوتان این باشگاه دور هم جمع شده بودن، تیم‌های مختلفی که امسال دارن به هر حال در لیگ‌های مختلف حضور پیدا کردن که البته خیلی خوبه، من بارها گفتم، ولی خب باید شفافیت هم در نحوه تیمداری هم وجود داشته باشه در خصوص این تیم.
برای بازی لیگ قهرمانان دو استقلالی که باید با المحرق بحرین بازی بکنه که بازی بسیار حساسی هم براش هست، 3 بازیکن اصلی خودش رو نداره. مهران احمدی که شکستگی ساق پا داره فعلا نمیتونه بازی کنه، اندونگی که فسخ قرارداد کرده حالا نیستش فعلا در ترکیب استقلالی ها، و علیرضا کوشکی هم که دچار مصدومیت هست. این 3 بازیکن رو قطعا استقلال در بازی حساس خودش در مقابل المحرق بحرین به همراه نخواهد داشت.
برای بازی‌های آسیایی ناگویا هم قرار نیست که ورزشکاران در دهکده سکونت داشته باشند و برای اسکان ورزشکاران هتل، کشتی و ویلا در نظر گرفته شده که این هم در نوع خودش بله میتونه جالب توجه باشه. 20 دوره بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا ان شاءالله قراره که 28 شهریور تا 12 مهر سال آینده برگزار بشه.
ورزشکارایی که میرین جنبه داشته باشین دیگه. خیلی خوب، ان شاءالله که اتفاق خوبی هم برامون بیفته و شبکه از این مسابقات با دست پر بتونیم برگردیم. دیشب هم عرضم به حضورتون که 2 بازی در جام حذفی برگزار شد. خیبر خرم‌آباد 3-1 سپاهان رو در اصفهان زد و پیکان هم 1-0 موفق شد که نفت و گاز گچساران رو در گچساران شکست بده که به حال بازی قشنگی هم بود بر ترتیب. و نکته جالبش اینجاست که مهدی رحمتی از 4-5 تا بازیکن زیر 21 سال تو ترکیب تیمش استفاده کرد، یعنی دل و جرأت بازی دادن به جوان‌ترها رو داره. خیلی اتفاق خوبیه، دمش گرم به سید مهدی رحمتی عزیز تبریک میگی و به همه کسایی که واقعا ریسک استفاده از جوان‌ها رو میپذیرن.
مردم خرم‌آباد هم خیلی استقبال خوبی داشتن.
اصلا فرودگاه خرم‌آباد چه فرودگاه جشن و چیزی، استقبال به قول این شکلی، چند تا بازی مختلف بوده که خیبر رفته و برد اومده اونجا، همه جمع میشن و جشن و خوشحالی و شادی و استقبالای گرم اینچنینی دارن. لرتباران عزیزمون مردم بسیار خونگرم و دوست داشتنی اومدن.
یکی از اصلا فلسفه های مهم ورزش اینه که شادی و نشاط رو در بین مردم به وجود بیاره که این اتفاق خیلی خوبیه.
ان شاءالله به امید خدای بزرگ. فقط اینکه بعضی دوستانمون احساسی به مسائل نگاه میکنن، تا یکی از مثلا مربیه که سپه استقلالی داره یه برد یه چیزی به دست میاره بلافاصله میگه آقا این باید بیاد سرمربی استقلال بشه. با پارسال 4-5 تا مربی خوب و درجه یک سوزوندن با همین تفکرات و با همین احساسی نگاه کردن. مشتاق جباری یه جوری، سهراب بختیاری یه جوری، مامای نوازی رو ببین، اجازه بدیم یه مقداری مربیه به قول ما رو جا بیفته، یه ذره کاراشو پیش ببره. زمان برای حضور در استقلال هست و فرصت دارن. اینقدر سریع و احساسی و بدون منطق به موضوع نگاه کردن هم برای تیم استقلال مضره، هم برای اون در واقع مربی جوونی که میخواد بیاد و توی این ترکیب قرار بگیره. بر ترتیب یه نکته پایانی هم بگو علی جان. و بعد دیگه
تمرینات تیم ملی وزنه‌برداری ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا آغاز شده. انشالله مسابقات قهرمانی آسیا در احمدآباد هند 12 تا 21 فروردین سال آینده برگزار میشه و امیدوارم که وزنه‌برداران کشورمون بتونن که دوباره این رشته را به در واقع ایران را به سکوهای قهرمانی بازگردانن.
انشالله. ما امید خدای بزرگ. خیلی متشکرم از همراهیتون. آخرین نکته برنامه امروز دو آتیشمون مربوط میشه به گلزنی علی پروین به تیم پرسپولیس در 56 سال قبل. و خیلی جالبه، همه فکر می‌کنن علی پروین با سابقه پرسپولیسی، ولی اتفاقا ایشون در 56 سال پیش در یک همچین روزی به پرسپولیس گل زد، اونم با پیراهن پیکان. و بعد از اون بود که دیگه یواش یواش اومد و پیراهن سرخ پرسپولیس رو برتن کرد. اینم اتفاق جالبه، خاطره قدیمی از فوتبال اون که خدمتتون عرض کردم. اگر عمری باقی بود فردا 4 بعد از ظهر به امید خدای بزرگ با همین مراقب خودتون هم باشید.